بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله وحمدا يوازن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين. ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه ورزقنا الله رؤيته وزيارته ودعاءه وشفاعته ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، نفس أمارة خودم را أولا و همه شما عزیزان را ثانیا سفارش و وصیت می کنم و تذکر می دهم و یادآوری می نمایم به رعایت تقوای الهی. درباره تقوا سخن بسیار گفتن، اما یکی از بزرگان در یک کلام کوتاه و جامع می فرماید: التقوا الخوف من الجليل واتباع التنزيل والاستعداد للرحيل. تذکر من به خودم و به همه شما عزیزان توجه به این سه نکته است. می‌فرماید تقوا اولین پایه و اساسش خوف از خدای بزرگ است. بزرگی و جلالت و عظمت و قدرت او را بفهمیم و از او چنان که شایسته است بترسیم. دوم، اعمال و رفتارمون را بر اساس اون چه او فرمان داده است تنظیم کنیم و اتباع و تنزیل، اون چرا که او فرو فرستاده است از حلال و حرام و واجب و مستحب و مکروه و مشتبه سعی کنیم اون رو تبعیت کنیم و به وظیفمون عمل کنیم. و سومین مرحله و الاستعداد للرحیل، همیشه خودمون رو مسافر جهان آخرت بدانیم و برای این سفر آماده باشیم. مولای ما، آقای ما، آقای دنیا و آخرت، امیر مؤمنان و مولای متقیان و سرور جانشینان، امیر المؤمنین، هر شب نقل شده بعد از نماز عشا 3 بار می‌فرمود: تزودوا فقد نودی فیکم بالرحیل. زاد و توشه تهیه کنید که فرمان کوچ و حرکت و مسافرت به جهان آخرت برای همه ما صادر شده. این قافله در حرکت است، نمیدانیم نوبت ما کی خواهد شد. خدایا به حقیقت امیر مؤمنان سوگندت میدهیم به گوینده و شنونده توفیق عمل عنایت بفرما. خدایا ما رو از با تقواهایی که خودت میپسندی قرار بده. خدایا ما رو از مغرور شدن، فریب خوردن، اسیر شیطان و شهوات شدن حفظ فرما. بنا شد در خطبه اول به فضل و عنایت خدای متعال و با استمداد از اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، مهمان حضرت سید الساجدین و زین العابدین علیه الصلاه و السلام باشیم. عرض کردیم یکی از چند منبع بسیار عمیق و ژرف و ارزشمند و ارجمند شیعه که افتخار ما صحیفه سجادیه است. در این صحیفه سجادیه که بدون تعارف اقیانوس حقایق هست، دعای 20 صحیفه سجادیه دستورات مختلف و متنوعی دارد که می تواند زندگی یک انسان رو در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی و مادی و معنوی متحول کند. اگر خدا عنایت کند و شما برادران و خواهرانم دعا بفرمایید که خدا توفیق بدهد، بتوانیم در خطبه اول به سراغ این دعای شریف برویم و از محضر امام سجاد علیه السلام درس زندگی بگیریم. این دعای 20 دعای مکارم الاخلاق هست. عزیزانی که صحیفه سجادیه ندارن، در آخر مفاتیح الجنان دعای مکارم الاخلاق آمده. ملاحظه خواهید کرد که این دعا چه اقیانوسی از حقایق و معارف هست. حالا چرا بین ماها رسم نیست بخونیم؟ چون متاسفانه اولش نوشته نشده که هر کس این دعا را بخواند قرضهایش ادا خواهد شد، مریضهاش چنین خواهند شد، ثواب چنین دارد و چنان دارد، نمیخونه. دعای مکارم الاخلاق بین ما غریبه. اما دعای گنج العرش را بله تکثیر میکنن، میخونن. ختمهایی که هیچ پایه و مایه و مبنایی نداره میگیرند و سفره میاندازند و چه میکنند و چه میکنند. هرچی هم محدث بزرگواری مثل مرحوم محدث قمی بیان کنه که این دعا اینا اساسی نداره، اونجاها مشتری داره، مدام دنبال این هستن آقا یک وردی بدید و یک ذکری بدید که نمیدونم روزی ما وا بشه، بخت ما وا بشه. مگه دعا ایناست؟ این دعای مکارم الاخلاق را شما را به امام سجاد یک دفعه وقت دارید بخونید با همین ترجمه سادش. بگذارید اون معانی و حقایقی که بهش در حد فهمم اشاره خواهم کرد که بعد معلوم میشه چه خبره، نه در همین حد ترجمه سادهش ببینید، بعد ببینید چقدر متحول کننده زندگی ماست. متاسفانه دعای مکارم الاخلاق در بین ما غریب، دعاهای عجیب و غریب رایج. این جای تأسف داره. بنشینیم پای این دعای مکارم الاخلاق و بعد تو این شهر راه برید و گردنتون رو راست بگیرید، افتخار کنید، همونطور که امام در اول وصیت نامش افتخار کرد، ما افتخار میکنیم که صحیفه سجادیه از ماست، ما افتخار میکنیم پیرو امامی هستیم که دعای مکارم الاخلاق بیان میکند. اگر دارن دیگران مشابهش رو بیارن، اگر دارن توی این 1400 سال نمونه دیگری برای این دعا بیارن، ندارن دست دیگران خالیست. تعبیر اون عالم برادران اهل سنت را عرض کردم که نوشته بود طنطاوی مصری، هر چه در این کتاب و این دعاها فکر می کنم از سخن همه مخلوقات بالاتر و از سخن خالق فروتر است. اینها سخنانی است که از خاندان اهل بیت میشه صادر بشه. دهان دیگران عاجزتر از این است که این فرمایشات، این سخنان از دهانش بیرون بیاد. حالا ما به اندازه این فرصت کوتاه خطبه ها و به اندازه دانش اندک بنده میریم سراغ این دریای عمیق، ببینیم خدا چی روزی ما کرده و انشاءالله بتونیم چقدر جلو بریم و استفاده کنیم. این دعای شریف بعد از بسم الله مثل غالب دعاهای صحیفه سجادیه با این جمله شروع میشه: اللهم صل على محمد و آله. دعاهای صحیفه سجادیه اغلب و اکثرش با صلوات شروع میشه. اونیم که با صلوات شروع نمیشه با حمد الهی، تقدیس الهی، یاد الهی شروع میشه. باز اونجا که میخواد دعا کند باز با صلوات شروع میشه. ریشش روایاتیست، ریشش یک سره و اون سر اینه که در روایات ما بیان شده حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثناء می فرماید کل دعا این یدعا الله عز و جل به محجوب عن السماء حتی یصلا علی محمد و آل محمد. هر دعایی که خدای متعال با اون دعا خونده بشود در حجاب است از رسیدن به اون جایگاه شایسته و والا و مقام و بارگاه حضرت حق، در حجاب است تا اون هنگامی که صلوات بر رسول اکرم و آل او فرستاده بشه. معنای این سخن این نیست که دعای خدا جواب کسی را نمی دهد، نه، خدا جواب کافر رو هم گاهی می دهد، اون یک بحث دیگری است. اما اون مرحله‌ای که باید دعا برسد و دعا کار دعایی خودش رو بکنه، قرب بیافریند به محضر حق تعالی به عنوان عرض ما وارد بشه و برای ما جایگاه بیاره، این محجوب است، در حجاب است. این حجاب برطرف نمی شود، این در بسته باز نمی شود مگر با کلید صلوات بر محمد و آل محمد. ریشه این صلوات هم آیه شریفه قرآن آیه 51 سوره شریفه احزاب، ان الله همه بلدی الحمد لله، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. در این آیه شریفه می‌فرماید خدا مرکز قدرت، خالق همه چیز، مرکز علم، مرکز حیات، کانون همه قدرت ها صلوات می‌فرستد و فرشته های الهی که مدبرات امرند و تدبیر امور عالم در دست اونهاست به اذن الله، اونها هم صلوات می‌فرستند بر پیامبر. حالا که هم خدا صلوات می‌فرستد، هم همه فرشته‌های مدبرات امر و غیر مدبرات امر صلوات می‌فرستند، ای مؤمنین شما هم همراه بشید با این آهنگ هستی، با این آهنگ تکوین، با این کاروان هستی و تکوین شما هم همراه بشید، صلوات بر محمد و آل محمد. خیلی این نکته ظریفی است، من سریع رد شدم و اون نکته اینه که در این آیه خدا میخواد بگه مسیر خلقت در این مسیره، کاروان اینجا میره، تو اشتباه نکنی از مسیر دیگه بری، راه رو عوض نکنی. اگر میخوای در اون مسیری که خالق و مخلوق در جریانن باشن، این مسیر اینه. نکته ای که اینجا هست، تو این آیه شریفه صلوات بر پیامبر ذکر شده، صلوات بر آل ذکر نشده. این خیلی گاهی سوال میکنن، گاهی شبهه ایجاد میکنن، گاهی این به اصطلاح کانال های تلویزیونی و اینهایی که میدونید کارشون شبهه آفرینی و امثال اینهاست، سوال میکنن که خب در آیه قرآن میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، آل نداره، شما چرا آل را اضافه میکنید؟ دقت کنید، سوال مهمی است، جوابش هم خوب دقت بفرمایید. برادران و خواهران، ما در قرآن اصول رو داریم، کیفیت رو همیشه ما از پیغمبر و اهل بیت درس گرفتیم. قرآن به ما میگه اقیم الصلاة، خدایا چند رکعت بخونیم؟ در قرآن نیست. چند نماز بخونیم؟ در قرآن نیست. رکوع رو چند تا رکوع داشته باشیم، چند تا سجده داشته باشیم، تشهدش چی، صلا، اینا دیگه در قرآن نیست. اینا رو شما از کی یاد گرفتی؟ خودتون اضافه کردید؟ ابدا، ما در محضر رسول الله یاد گرفتیم. از پیغمبر سوال کردن یا رسول الله چگونه نماز کنیم؟ فرمود صلو کما رأیتمونی اصلی، همونطوری که میبینید من نماز میخونم وامیستم، همینطوری که من نماز میخونم شما هم نماز بخونید. پیامبر ایستاد، تکبیر، حمد، سوره، رکوع، سجده، ما هم یاد گرفتیم. قرآن فرمود و آتو زکات، زکات بدید. اما در چه چیزهایی زکات بدیم؟ چه مقدار زکات بدیم؟ چگونه زکات بدیم؟ اینا رو ما از پیغمبر یاد گرفتیم. حج و اذن فی الناس بالحج، خب کی بریم، چه موقع بریم، چه کارایی انجام بدیم، چند دور طواف کنیم، چطور طواف کنیم، چند مرتبه سعی بین صفا و مروه، چقدر وقوف، کجاها وقوف، خب خیلی از اینها در قرآن نیست، ما از کی یاد گرفتیم؟ از پیغمبر یاد گرفتیم. صحابه دل آگاه و روشن ضمیر خدمت پیغمبر آمدن، عرض کردن یا رسول الله آیه شریفه میگه صلو علیه، کیفا نصلی علیه، ما چجوری صلوات بر تو بفرستیم؟ آیه قرآن به ما دستور میده بر تو صلوات بفرستیم، میخوایم بر تو صلوات بفرستیم، چگونه صلوات بفرستیم؟ این روایتی که براتون میخونم روایت کعب ابن عجره در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هست، در سنن ابی داوود هست، در مسند احمد حنبل هست، در سنن نسائی هست، در سنن ابن ماجه هست، یعنی در شش تا صحیح اهل سنت روایت کعب ابن عجره هست. در کتاب های دیگه شون هم که مفصل هست، سیوطی در در المنصور 18 تا سند برای این روایت نقل میکنه. و خدمت شما عرض شود که دیگران همه نقل کردن، این از طریق اهل سنت. از طریق شیعه هم که مفصله، کم داریم روایتی که در هر شش صحیح اهل سنت آمده باشه و این روایت از اوناست. کعب ابن عجره میگه خدمت رسول الله رسیدم، عرض کردم یا رسول الله چگونه صلوات بر تو بفرستیم؟ فرمود قولو، بگویید اللهم صل علی محمد و آل محمد. كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم انك حميد مجيد. پس اگر از شما سوال کردن به عنوان یک جوان شیعه یا برادر و خواهر شیعه چرا آل رو داخل میکنید، جوابش اینه که این روایتی است که علمای شیعه که مفصل، علمای اهل سنت هم در تمام کتب صحیحشون نقل کردن و سندهاش رو صحیح تلقی کردن. صحیحون علا شرط شیخین هست که باید وقتی که صلوات میفرستید پیغمبر به ما تعلیم داد، گفت صل علی محمد و آل محمد. حالا چه شده در روزگار، من الان نمیخوام واردش بشم، که حالا در همون صفحه‌ای که این روایت را نقل می‌کند متأسفانه شما می‌بینید نوشته است قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. تو همین روایت باید آلش نمی‌بردن، همین روایت را داره نقل می‌کنه، خودش نقل می‌کنه پیغمبر فرمود آل رو بیارید، ولی همونجا باز. حالا این قصه دیگه قصه پرغصه دیگری. روایتی داریم که محدثین اهل سنت هم نقل کردن، برادران اهل سنت ما هم نقل کردن و در کتب شیعه هم مفصل آمده با اسناد مختلف، اما این روایت دوم رو که عرض میکنم مثل اون روایت اول اسناد مکرر و مصحح رو نداره. نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الصلاة البتراء قال لا تصلوا علی صلاة البتراء. پیغمبر فرمود بر من صلوات ناقص و مقطوع و نصف نفرستید. فقیل یا رسول الله ما صلاة البتراء، صلاة نصف و ناقص چیه؟ گفت یقتقولون اللهم صل علی محمد و تمسکون، میگید صلوات بر محمد اما دیگه ما میستید، آل من را ذکر نمی کنی. صلات البتراء این صلات ناقصه، صلات مقطوع. در روایات شیعه که مفصله، یک روایت رو من عرض میکنم دلهای شما نورانی میشه. عرض کردم اول از کتب برادران اهل سنت هم عرض کردم که بگم این اختلافیه بین ماها نیست. حالا چرا این رسم شده که بعضی ها آل رو نمیگن؟ غفلت میکنن، گاهی حتی صحابه رو میگن ولی آل رو نمیگن. البته در تشهد همه بدون استثناء شیعه و سنی اون صلوات بر محمد و آل رو میفرستن. خدمت شما عرض شود که روایت از امام صادق علیه السلام میفرماید هنگامی که بنده صلوات میفرستد و آل رو هم ذکر میکند، چنان که برگهای درختان در پاییز به زمین می‌ریزد، گناهان آن بنده به زمین می‌ریزد. ولیکن هنگامی که صلوات می‌فرستد و نام پیامبر رو می‌آورد و آل را ذکر نمی‌کند، خدای متعال به فرشته ها خطاب می کند این دعای بنده من رو بالا نیاورید. این در حجاب های هفتادگانه است. برگردانید. خب حالا پس تا اینجا این نکته رو روشن شد که اگر آل در صلوات ذکر می شود چه در تشهد که فتوای همه مسلمینه چه در بقیه موارد به تعلیم خود رسول الله به بیان خود رسول الله اونم با روایتی که بدون هیچ اختلافی در میان تمام کتب حدیثی شیعه و سنی کتب معتبر و اساسیشون ذکر شده. من اینجا میخواستم یک کمم راجع به فضائل صلوات ذکر کنم، میبینم فرصت نیست. اجازه بدید به درسهای صلوات اشاره کنم که فرصت داشته باشیم اگر خدا عمری داد هفته آینده وارد خود دعا بشیم. این صلوات که ما میفرستیم چه درسهایی داره؟ بسیار مهمه از امروز به فضل الهی به این درسها توجه داشته باشیم. وقتی میخوایم صلوات بفرستیم ببینیم فلسفه چیه؟ درسش چیه؟ اولین درس صلوات برادرها و خواهرها درس وفاداری و اظهار وفاداری به پیمانی است که بین ما و پیامبر هست. ما وقتی که مسلمان شدیم و گفتیم اشهد ان لا اله الا الله یک پیمان و قرارداد بین ما و خداست، خدا یا من بنده تو هستم. وقتی شهادت به رسالت دادیم یه پیمان بستیم، یا رسول الله من جزء امت تو هستم، من سرباز فداکار تو هستم. گاهی آدم میخواد غفلت کنه صلوات به یاد ما میاره. وقتی صلوات میفرستیم یادمون میاد که ما پیمان با رسول الله و با اهل بیت بستیم، سر این پیمانمون هستیم. ما در ره عشق ترک پیمان نکنیم، گر جان طلبد دریغ از جان نکنیم. دنیا اگر از یزید لبریز شود ما پشت به سالار شهیدان نکنیم. صلوات این بر استفاده شده از بیان امام صادق علیه السلام، می فرماید اذا صلى العبد على النبي فمعناه اني على الميثاق والوفاء بما قبلت يوم قال الست بربكم. میگه صلواتی که بنده میفرستد میخواد یادآوری کند، بگه من سر اون پیمان و اون میثاقی که روز الست بستم، الست و ربکم قالوا بلا، من سر اون پیمان هستم. برادران عزیز، خواهران محترم، از این به بعد که میخوایم صلوات بفرستیم یه لحظه دقت کنیم. یعنی چی من میخوام صلوات بفرستم؟ یعنی میخوام بگم یا رسول الله، یا آل رسول الله، من سرباز شما هستم، من پیمان با شما بستم، من اون دست بیعتی که دادم بر نمیدارم. چقدر زیبا میشه هر صلواتی ما رو یک قدم نزدیکتر میکنه، دلهای ما رو نورانی تر میکنه، یادمون میاد که ما سربازیم، یادمون میاد که ما فداکاریم، یادمون میاد که ما پیمان داریم. بنا هم نداریم پیمان شکن باشیم، بنا هم نداریم بیعت بشکنیم. معنای دوم صلوات درس توحیده. خوب به این نکته مهم دقت کنید. من ناچارم سریع عرض کنم و کوتاه عرض کنم به خاطر رعایت وقت نماز جمعه، اگرچه میبینم شما الحمدلله با نشاط گوش میکنید ولی وقت نماز جمعه محدوده. البته خطبه دوم امروزم کوتاه‌تر سعی میکنیم باشه. اما این درس دوم صلوات درس توحیده. خوب دقت کنید چطور توحید؟ برای این که شما میگید خدایا رحمت بفرست، صلوات در بنده به معنای رحمت، خدایا رحمت بفرست، لطف کن، برکاتت رو شامل کن بر رسول الله و آل رسول الله. خب معناش چیه؟ یعنی حتی رسول الله، حتی آل رسول الله محتاج رحمت تو هستن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا هرچه هست از آن توست، کانون قدرت، کانون حیات، کانون علم، کانون فضیلت، کانون فضل، ذات مقدس تو هستی. افضل خلق محمد و آل محمدند محتاج تو هم. خب اگر اینا محتاج تو هستن، محتاج خدایان، پس چرا میگی یا محمد، چرا میگی یا علی، چرا میگی یا فاطمه؟ بگو یا الله. جوابش داده شده، برای همه تون روشنه. برای یاداوری عرض میکنم، بله همه قدرت ها دست اوست، اما پیامبر آل یک دست فقر و نیاز به درگاه خدا دارن، با یک دست میگیرن و با یک دست عطا میکنن. آقای عزیز، برادر محترم، این برقی که در خانه شما روشنایی میاره، حرارت میاره، سردی میاره، هزار یک کار میکنه، این مال کجاست؟ مال اون ژنراتور اصلی است. شما سیم برقتون رو میرید به ژنراتور اصلی وصل میکنید؟ نه، شما از این کابل در خانه‌تون گرفتی. این کابل چه میکنه؟ خودش برق داره؟ نه، برق رو از اون کانون میگیرد و به شما میدهد. اگر شما مستقیم بخوای وصل کنی به ژنراتور اصلی، اصلا ممکن نیست، تمام تار و پود خانه تو میسوزه. چطور قرآن رو مستقیم نگرفتی؟ قرآن رو چطور گرفتی؟ قرآن مال کیه؟ کلام اللهه. کی به شما داد؟ پیامبر داد. حالا هم هر چی میخوای باید در خانه پیغمبر بری. مال کیه؟ مال خداست. پیامبرم محتاج خداست، اما تو باید در خانه پیامبر بری. باید این سیم وجودت رو متصل کنی به آل، به رسول الله و آل رسول الله، تا روشن بشی، تا برکت بگیری، تا خیر بگیری. اما اونها از خودشون چیزی ندارن، هر چه هست مال خدای مهربان هست. به خدا توحیدی که شما دارید، تا دشمنان شما بخوان بهش برسن، هیهات هیهات. شما این توحید رو مدیون علی ابن ابی طالب و نهج البلاغه، مدیون امام حسن و امام حسینی. توسل ما عین توحیده، معنای صلوات توحیده. خدایا حتی پیغمبر، حتی آل رسول الله محتاج تو هم. اما در خانه تو اینقدر آبرومندن که به وجود اونها نعمت به همه داده میشه، خیر به همه داده میشه، برکت به همه داده میشه. و من آخرین جملمو در این درسهای صلوات عرض کنم، اگرچه ادامه داره دیگه، بقیهش میماند، با اون درس عشق محبت. برادران، در دنیا اگر کسی بتواند رشد کنه، یکی از پرهای پرواز، یکی از موتورهای حرکت، یکی از قدرتمندترین چیزهایی که میشه حرکت کرد، عشق محبت. صلوات به ما درس محبت میده، دلهای ما رو خاضع میکنه، دلهای ما رو شکرگزار میکنه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، به ما یادآوری میکنه مبادا رسول الله یادت بره، مبادا آل رسول الله یادت بره. این توضیحی داره به تعبیر سعدی، سعدی اگر که عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. ای کاش فرصتی می بود این نیم ساعت دیگه حداقل این درس‌های صلوات رو بیشتر میتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم. بعد ببینید تو یک جمله نیم سطری اللهم صل علی محمد و آل محمد چطور خدا دلهای ما رو پرواز میده، یادآوری میکنه این عشق رو. ببینید شما خودتون رو نگاه کنید، چطوره که تا نام مبارک ابا عبدالله الحسین میاد، محرم امام حسین میاد، این عشق‌ها ریزان، این دلها آماده است. چرا بعضی از این گروه های تکفیری اینقدر قسی القلبن؟ دیدید عکس هاش رو، پهلو رو پاره میکنه، جگر رو در میاره، تو دهنش میذاره. چرا به جنازه اصحاب رسول الله رحم نمیکنه؟ دنبال این که جنازه حجر ابن عتیق در بیارن، چون اینا امام حسین ندارن، چون گریه را ندارن، چون عشق را ندارن، چون یاداوری مودت و محبت و عشق لحظه به لحظه براشون نشده. این به برکت اهل بیت، به برکت صلوات مدام یاداوری می شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت با صلوات یاداوری می شود. همین مقدار بس باشه. عرض کردیم برادران و خواهرانی که دیر تشریف آوردن در این یک دقیقه، عرض کردیم وصیت به تقوا سه رکن داره در این عرض امروز که کردیم. یک، الخوف من الجلیل، ترس از خدای جلیل. دو، اتباع و تنزیل، پیروی از اون چه که او فرو فرستاده و فرمان داده. و سوم، الاستعداد للرحیل، آماده سفر آخرت شدن. در بحث صحیفه سجادیه عرض کردیم دعای 20 صحیفه سجادیه رو شروع میکنیم، دعای مکارم الاخلاق. جمله اولش اینه، اللهم صل علی محمد و آله. عرض کردیم ریشه صلوات آیه 51 سوره احزاب. چرا آل رو اضافه میکنید؟ طبق تعلیم خود رسول الله که نماز و حج و زکات رو تعلیم ما کرد، صلوات رو هم خودش تعلیم ما کرد، فرمود اینجوری صلوات بفرستید. اینم در کتب شیعه و سنی همه جا موجود. درس های صلوات رو هم عرض کردیم، اشاره کردیم در حد فرصت. اولین درس صلوات یادآوری پیمانه که ما سرباز رسول اللهیم، سرباز اهل بیتیم، ما این پیمان را نمیشکنیم و از یاد نمیبریم. درس دوم، درس اینه که عرض کردیم ما یادآوری میکنیم که یک نکته دیگه هم بود که اون اشاره نشد، صلوات درس دیگر هم داره که تکلیف بعد از پیغمبر را هم روشن میکنه. توی نماز شما فقط غیر از رسول الله نام آل رو دارید. مگه میشه اونی که در نماز 5 بار هر روز صلوات برش میفرستیم، حالا که نوبت حکومت، نوبت حاکمیت، نوبت تفسیر، نوبت تبیین احکام، اینا رو ببوسیم که کنار بریم در خانه دیگران؟ اینم درس صلواته، اینم درس صلواته. خدایا تو را به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، لحظه به لحظه بر معرفت ما نسبت به خودت و رسول الله و اهل بیت رسول الله بیفزای. خدایا این محبت و مودت را در دنیا و آخرت از ما مگیر. خدایا توفیق شناخت آنها را، پیروی از آنها را، اطاعت از آنها را به ما و نسل ما و فرزندان ما تا قیام قیامت عنایت بفرما. خدایا درهای قلب ما را برای فهم معارف صحیفه سجادیه چنان که تو میپسندی بگشای. توفیقش و نصیب همه ما بفرما. خدایا اسلام و مسلمین عزت عنایت بفرما. قلوب مسلمین را نسبت به همدیگر مهربانتر بفرما. خدمتگزاران به اسلام و تشیع به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. ان احسن الحديث و ابلغ الموعظه کتاب الله تبارک و تعالی، حيث يقول عز من قائل، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم.